بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الإيمان شجرة أصلها اليقين إيمان درختی است که ریشه و اصل آن یقین است، از یقین ناشی شده و هر مقدار که یقین مستحکم تر باشه ایمان آدم هم محکم تره.
و فرقها حتی
شاخ و برگش تقواست. این یقین و ایمان انسان را وادار می کند به مراقبت کردن، به تقوای الهی داشتن.
و نورها الحیاء،
نورش حیاء. شجره ایمان شجره نوریه است، شجره ظلمانی نیست. این شجره نوریه نورش حیا است. هرچه حیا بیشتر باشه ایمان نورانی تره، نور ایمان بیشتره. و هرچه حیا کمتر باشه نور ایمان کم فروغ‌تره. و اگر حیایی نباشه ایمان کاملا خاموش میشه. من لا حیا له لا ایمان له، هر کسی که حیا نداشته باشه ایمان ندارد.
و ثمرها از سخا،
ثمره این شجره سخاوت است. هرچه ایمان قوی تر باشه احسان نسبت به دیگران بیشتر بشه. شاید هم معنی شکوفا باشه، معنی شکوفا هم داره احسان تو درست میتونه باشه. شکوفش حیاءه، یعنی ایمان وقتی که اومد، تقوای الهی وقتی که بود، یه زیبایی های ازش سر میزنه و یه زیبایی پیدا میکنه. اون زیبایی که از شکوفه انتظار میشه حیاءشه. حیا باعث زیبایی ایمان است، باعث زیبایی این شجر است. اگر نباشه ایمانش بدون زیباییه. ممکنه اینجوری باشه. بحث ما در اقسام تقابل بود. دو قسم از اقسام تقابل رو عرض کردیم، تقابل سلب و ایجاب و تقابل تضاد رو. قسم سوم از تقابل، تقابل عدم و ملکه است. مرحوم خواجه می‌فرمایند که عدم و ملکه مثل تضاد یه اصطلاح مشهور عرفی داره و یه اصطلاح فلسفی و معقول داره. اصطلاح مشهور و عرفیش با اصطلاح معقولش تفاوت داره.
عدم و ملکه اصطلاح مشهور عرفی،
اون چه که بین مردم و بین اکثر مشهوره این است که اگر در یک شخصی قوه‌ای باشه، قوه‌ای که معه یصح الفعل و ترک، قوهی که معهو یسح و صدور اون صفت و عدم صدور، که در فلسفه اصطلاحاً بهش میگن قدرت حیوانی این نوع قوه را. اگر در شخصی همچه قوهی باشد، وقتی این قوه بود، قوهی که یسح و مع اون قوه فعل و ترک، به وجود اون قوه میگن ملکه. مثلا ما هممون یه قوهی داریم، قوه بینایی، و قوه ما هم قوهی است که معهو یسح الفعل، یعنی من الان میتونم چشممو باز بکنم و اطرافم رو ببینم، میتونم هم البته چشمامو ببندم و اطرافم رو نبینم. پس من در وجود من یه قوهی هست، مبدأ یک فعلی هست که مبدئیتش نسبت به این فعل مبدئیتی است که یصح مع اون مبدئیت فعل و یصح مع اون مبدئیت عدم فعل. قوه بینایی دارم، چشمامو باز بکنم میبینم، چشمامو ببندم نمیبینم. اگر که کسی همچه قوهی رو داشته باشد، در نزد مشهور بهش میگن ملکه، میگن ملکه ی ابصار دارد، ملکه ی بصر دارد، میتونه ببینه. اما اگر همین شخص این قوه را از دست داد بعد از این که داشتش، یعنی یه شخصی چشم داشته، قوه ابصار رو داشته، اما بعد این قوه را از دست داد، چشماش کور شد، این قوه از بین رفت. اگر این قوه از بین رفت، به از بین رفتن این قوه میگن عدم اون ملکه. این عند مشهور مردم. پس برای اینکه دقیقاً مطلب مشخص بشه که در نظر مردم و مشهور وقتی که میگن ملکه و عدم مرادشون چیه، عناصر مطلب را توضیح میدیم تا مطلب مشخص بشه. در فلسفه به مبدئیت فعل اصطلاحاً میگن قوه. قوه اصطلاحات مختلفی داره البته در فلسفه. یکی از اصطلاحاتش مبدئیت فعله، همچنانی که یه اصطلاحش هم اون حیثیت قبوله. اگر حیثیت قبول هم باشد، اصطلاحا بهش قوه میگن. همچنانی که یکی از اصطلاحاتش مقاومت بر عدم انفعاله، که قبلا خوندیمش، از کیفیات استعدادیه، بهش میگن قوه ولا قوه. پس مطلب رو برای اینکه کامل بشه، معانی قوه در معقول: یک، حالت پذیرش استعداد، مثل اینکه میگیم دانه گندم قوه خوشه شدن را دارد، دانه گندم قوه خوشه شدن را دارد. این یک. دو، حالت استقامت بر انفعال. مثلا یه کلوخ اگر داشته باشید، یه ضربه روش بزنید ممکنه خورد بشه، بشه خاک. اما اگر یه حجر قوی اگر داشته باشید، یه مشت اگر روش بزنید، خب ممکنه دستتون بشکنه، مشتتون درد میگیره. یه کلوخ اگر باشه، یه ضربه میزنی خورد میشه. یه حجر و یه سنگ داشته باشید، محکم روش بزنید نمیشکنه. به اون سنگی که وقتی بزنید روش نمیشکنه میگیم قوه دارد، قوه بر مقاومت، میتونه مقاومت بکنه در مقابل ضربه، اینم بهش میگن قوه در فلسفه.
مانند استحکام سنگ در مقابل ضربه
نسبت به یه چیز دیگه‌ای که استقامت نداشته باشه، استحکام نداشته باشه،
اینم یک اصطلاح. سه، اصطلاح سوم، مبدئیت فعل،
بهش میگن قوه. این مبدئیت فعل که بهش میگن قوه، مثل
قوه غضبیه، قوه شهویه،
مبدئیت فعل هستن، یا قوه ابصار،
قوه ابصار،
یا قوت البصر، قوه بصر، مبدأ یک فعل است، میشه با اون یه فعلی را انجام داد، باشدش فعل صادر میشه، نباشدش فعل صادر نمیشه.
این اصطلاحا بهش میگن قوه فاعلی، قوه فاعلی،
قوه‌ای که با اون قوه فاعل میتونه فعلی را انجام بده، قوه‌ای که با اون قوه میشه دید، میشه نگاه کرد. این قوه فاعلی اقسامی دارد. یه تقسیم بندیش این است که گاهی این قوه فاعلی همراه با علم و اختیار هست، گاهی همراه با علم و اختیار نیست. اگر همراه با علم و اختیار نباشد بهش میگیم قوه طبیعی، اگر همراه با علم و اختیار باشد بهش میگیم قوه حیوانی یا قدرت.
پس قوه فاعلی یا همراه با علم و اختیار است یا نیست. اگر همراه با علم و اختیار نباشد بهش میگیم طبیعت، و اگر همراه با علم و اختیار باشد بهش میگن قوه یا قدرت حیوانی.
بعد اینجوری تعریفش میکنن،
میگن مبدعی که یصح معه الفعل و ترک،
مبدعی که با اون مبدع فعل صحیح هست صادر بشه، ترک هم صحیح هست صادر بشه، میتونه فعل صادر بشه میتونه فعل صادر نشه، بهش میگن قوه حیوانی. مبدعی که یصح معه الفعل و ترک، قوه حیوانی. خب تقسیم بندی البته در فلسفه خیلی مفصل تر از اینه، اگر یه وقت خواستید مفصلش رو پیدا بکنید، استقصا بکنید جمعی اقسام را، مراجعه کنید به شرح منظومه سبزواری فریده رابعه، قوه و فعل. در فریده قوه و فعل اونجاها مرحوم ملا هادی سبزواری در اون فریده یک قرر بیشتر مطرح نکرده، یه فصل بیشتر نیورده در اون بخش. اون فصل هم معانی قوه است، به تفصیل معانی قوه را بیان کرده، بسیار دستبندی جامع و ارزشمندی. خب از بعد از اینکه این تقسیم بندی رو مطرح کردیم مشخص میشه که قدرت حیوانی مراد چیه.
قوه فاعلی که با علم و اختیار یصح معه الفعل و ترک. در قوه طبیعی اینجور نیست که یصح معه الفعل و ترک،
یا فقط یه فعل ازش صادر میشه یا هرگز اون فعل ازش صادر نمیشه. مثلا حرارت برای آتش اینجور نیست که بگیم آتش مبدعیت دارد نسبت به حرارت، یصح معه الحراره و ترک حرارت، نه اینجوری نیست.
علم و اختیار درش دخالت ندارد که فعل و ترک امکان پذیر باشد، صحیح باشد. چون علم و اختیار درش دخالت ندارد، یک حالت بیشتر نداره، به ضرورت فعل ازش صادر میشه، همون فعلی که اقتضای طبیعتشه. آتش گرم میکند چه بخواد چه نخواد، روشنایی میدهد چه بخواد چه نخواد. اما انسان میتونه بخنده میتونه نخنده، میتونه ببینه میتونه چشاشو ببنده و نبینه، میتونه قوه غضبیه خودش را نگهداری بکند اثر صادر نشه، میتونه رها بکند و اثر صادر بشه. خب چون دارای علم و اختیار است، میتونه با علم و اختیار خودش فعل رو انجام بده و میتونه ترک بکند. خب اندل مشهور، در نزد مشهور مردم، هر وقت قوه فاعلیه باشدش در یک شخصی، به اون قوه فاعلی در اون شخص میگن ملکه. قوه غضبیه داشته باشد، قوه شهویه داشته باشد، قوه ابصار داشته باشد، قوه سمع داشته باشد، همه اینا رو که داشته باشد بهش میگن ملکه. این ملکه را دارد، ملکه ابصار دارد، اینا رو دارد. و اگر این قوه را از دست داد، وقتی این قوه را از دست داد میگن عدم ملکه شد، ملکه را از دست داد، منعدم شد، از بین رفت. ممکنم هیچ وقت بر نگرده، ممکنم این وقت برگرده. یک کسی ممکنه چشاشو از دست بده، هیچ وقت دیگه ابصارش هم بر نگرده. ممکنم این وقت یک کسی چشمشو از دست بده، قوه ابصارشو از دست بده، ولی بعد از یه مدتی دوباره به دستش بیاره. پس تعریف عرفی و مشهورش این چنین است: ملکه به قوه حیوانی یک صفت میگیم ملکه، و عدم ملکه به انعدام اون قوه حیوانی میگیم عدم ملکه. مطلب اول تعریف ملکه، قوه فاعلی یصح معه الفعل و ترک را ملکه گوییم. نه خود فعل را، خود فعل رو بهش نمیگیم ملکه، ابصار، ابصار بالفعل. دو، نه مبدعیتی که لا یصح معه الفعل و ترک، مانند ابصار، قوه ابصار در جنین. میگیم در جنین قوه ابصار هست، اما قوه ایست که لا یصح معه الفعل و ترک. جنین باید بزرگ بشه، بعد از اینکه بزرگ شد پلکاش قابلیت پیدا کرد که باز بشه و هزاران شرایط دیگه وقتی فراهم شد، اون موقع قدرت حیوانی پیدا می کند. قدرت حیوانی پیدا می کند یعنی یصح معه الفعل و تر، می تونه چشاشو باز بکنه ببینه، می تونم چشاشو ببنده و نبینه. جنین اگرچه قوه ابصار دارد، اما این قوه به گونه ای نیست که بشه با او فعلی انجام داد. به همین جهت به جنین نمیگیم ملکه بصر دارد، ملکه ابصار دارد. میگیم نه، ملکه ابصار ندارد. نمیتونید بهش بگید کور است و نمیتونید بهش بگید بیناست. هیچ کدوم نباید بهش بگید، نبگید بیناست، نبگید کور است، هیچ کدوم درش نیست. این قوه اگر باشد و سپس این قوه از دست برود، میگیم عدم ملکه شد. قوه وقتی که بود میگیم ملکه هست، رفت میگیم ملکه رفت، شد عدم ملکه. خب عدم ملکه انعدام همان قوه حیوانی، از بین رفتنش بعد از اینکه وجود داشت.
بهش میگیم عدم ملکه. خب پس اگر یه وقت یه شخصی وقتی که به دنیا اومد اکمه به دنیا اومد، اصلا صورتش صاف بود، چشمی اصلا نداشت تو صورتش، اینو نه بهش میگیم کور نه بهش میگیم بینا، میگیم اصلا قوه حیوانی ندارد. قوه حیوانی به همین معنا ها، اصلا ملکه ابصار ندارد، اون قوه درش نیست، و چون اون قوه درش نیست پس نه درش ملکه هست و نه درش عدم ملکه هست، هیچ کدومو درش قائل نمیشه. این میشه اصطلاحش. الان میخوایم بگیم
موضوعش عند العرف عند الشهره شخص است.
این شد عنصر دوم این اصطلاح مشهور. پس اصطلاح مشهور یکی روی این حیثیت قوه تاکید داریم، یکی روی موضوعش تاکید داریم. میگیم اون قوه را قوه فاعلی به حساب آوردن، نه قوهی که حیثیت صدور درش نباشد. مثلا به جنین دیگه نمیگن قوه ابصار دارد، چون مبدعیت حیوانی ندارد، لا یصح معه الفعل. و از طرف دیگه موضوعش هم موضوع شخصی میدونن، به یه شخصی که بینا باشد ثم بیناییش را از دست بدهد میگن کور شد. اما اگر نه اصلا نابینا به دنیا اومد بدون اینکه قوه بصر را داشته باشد میگیم اکمه، نمیگیم اما، میگیم اکمه. اکمه یعنی اصلا مبدعیتش اصلا نبود. اما اگر نه بینا به دنیا اومد بعد کور شد میگیم اما. این هم اصطلاح مشهور، اصطلاح مشهور عرفی. مثلا ممکنه باشه یه وقت میبینید عرف یه چیز رو به کار میبره، بعدش از تحتوش این چیزها رو یکی یکی در میارن. شاید هم مشهور مثلا اندیشمندان باشه، عند تحقیق نباشه. خب مرحوم خواجه میفرماید که اما تعریفش عند تحقیق اینه: صفتی که به موضوعی نسبت داده شود که شخص اون موضوع قوه فاعلی را داشته باشد یا نوع اون موضوع قوه فاعلی را داشته باشد یا جنس اون موضوع قوه فاعلی را داشته باشد، هر کدومش که باشه به وجود اون صفت میگیم ملکه. پس تفاوتی که بین اصطلاح عند تحقیقش هست اینه که موضوع رو اولا شخصی نمیگیریم، میگیم موضوع اهم است از این که شخصی باشد یا نوعی باشد یا جنسی باشد، و ثانیاً قوه را قوه حیوانی نمیگیریم. یه جنینی که قوه ابصار دارد لکن قوهش به گونه ای نیست که مبدعیت داشته باشد، به این جنین اگر یه وقت بررسی کردن دیدن این جنینه مثلا کوره نمیتونه ببیند، میگیم با این که چشم داره ولی نمیتونه ببینه، این خب نوع انسان که میتونه ببیند، بینایی دارد، که چون نوع انسان بینایی دارد این جنینه ولو هیچ چشمی نداشته باشد، ولو اصلا مبدعیت را نداشته باشد، ولی چون نوعش قابلیت این مبدعیت را دارد میگیم این جنین کور است. یا حتی ممکنه یه چیزی نوعش هم قابلیت هم نداشته باشه ولی جنسش قابلیت داشته باشد، مثل مثالی که میزنن، مثال به عقرب مثال میزنن، میگن عقرب چشم نداره. خب این عقرب همین جوری چشم بسته حرکت میکنه چون چشم نداره اصلا، اما این عقرب بهش میگیم کور، با اینکه اصلا ملک اصلا قوه فاعلی این فعل را ندارد. چرا بهش میگیم کور؟ میگیم برای اینکه طبیعت جنسی این عقرب که حیوان باشد قابلیت بینایی را دارد. چون طبیعتش قابلیت بینایی را دارد، حالا که این عقربه نمیتونه ببینه، پس این عقرب حیوانی است که قابلیت داشت ببینه ولی نمیبیند. حالا که قابلیت داشت ببینه ولی نمیبیند، میگیم عدم ملکه دارد. پس موضوعش اهم است از این که شخصی باشد یا نوعی باشد یا جنسی باشد، و قوه هم در شرط نیست، بلکه قابلیت قوه شرط است. این اصطلاحی است که عند تحقیق ما داریمش. پس میگیم تعریفش میکنیم، ملکه صفتی است که نسبت داده می شود به موضوعی که قابلیت آن صفت را داشته باشد. شخص آن موضوع یا نوعش یا جنس آن موضوع. و عدم ملکه عدم آن است نسبت به همان موضوع با همان توسعه، با همون وسعت. مثلا یه شخصی اگه چشاشو کندن، باز میگیم انسان که قابلیت بینایی دارد که، درسته این دیگه قابلیت بینایی ندارد چون دیگه چشم نداره، اما چون نوع انسان قابلیت بینایی دارد، این بهش میگیم کور شد. چون موضوعش موضوع لایق هست، موضوعی که قابلیت داره بنابر نوع خودش، این نسبت دادیم عدم را به اون موضوعی که به نوعهی قابلیت دارد، تفاوتش مشخص میشه. تفاوت اینجا بنویسم کامل داشته باشید. تفاوت اصطلاح مشهور و تحقیق. یک، مشهور وجود قوه را شرط می دانند ولی اهل تحقیق قابلیت قوه را شرط می دانند. قابلیت قوه. دو، مشهور موضوع لایق را طبیعت شخصی می دانند ولی اهل تحقیق طبیعت شخصی یا نوعی یا جنسی می دانند. در واقع عدم ملکه و عدم عند تحقیق اعم است از عدم و ملکه عند المشهور. مشهور میگه فقط شخصی که قوه را داشت و از دست داد، اون موقعی که داشت بهش میگیم ملکه دارد، وقتی از دست داد میگیم عدم ملکه دارد، فقط اونو بهش میگیم عدم و ملکه. اما عند تحقیق میگیم نه، اعم است از این که بعدن قوه را از دست بده یا از اول نداشته باشدش، اهم از این که خود شخص قوه را داشته باشد یا نوعش قابلیت داشته باشد که قوه را داشته باشد، اهم از این که نوع قابلیت این قوه را داشته باشه یا جنس قابلیت این قوه را داشته باشد. هر کدوم که باشه بهش میگیم عدم و ملکه. عدم و ملکه درش و اصطلاح عند تحقیق. در اونجاها گفتیم در نظر مشهور هر چیزی که با هم دیگه تضادی داشته باشن، تقابلی داشته باشن، یکی وقتی که اومد دیگری رو طرد بکند میگن ضد هم دیگه هستن، اعم از این که وجودیین باشن یا یکی وجودی باشد یا دیگری عدمی باشه. اما عند تحقیق تضاد به اونی میگفتیم که به موضوع واحدی نسبت داده بشن و یتعاقبان علی موضوع واحد تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف. امران وجودیان، امران وجودیان بینهما غایت الخلاف و یندرجان تحت جنس قریب. اینجوری میگفتیم. پس در تضاد، تضاد اصطلاحی اخص بود از تضاد مشهور. در عدم و ملکه، عدم و ملکه عند تحقیق اعم است از عدم و ملکه مشهور. پس دقیقاً اینها با هم دیگه برعکس شدن. در تضاد عدم و ملکه مشهور اعم بود، در اینجا در تضاد تضاد مشهور اعم بود از تضاد اصطلاحی، در عدم و ملکه عدم و ملکه اصطلاحی اعم است از عدم و ملکه مشهور. اینا با هم دیگه دقیقاً برعکس شدن. اینم فرمایش مرحوم خواجه و شرح علامه. چون نوعش قابلیت دارد دیگه. خب میگیم اهم است از این که به حسب شخص بسنجید یا به حسب نوع بسنجید یا به حسب جنس بسنجید، هر کدومش که باشه عدم و ملکه صادق است. چرا نداریم؟ میگیم یک کسی بینا بوده بعد کور شده.
خب این به حسب نوعش هست، نه به حسب شخصش.
خود شخصش هم قوه را داشته از دست داده دیگه. خود شخص قوه را داشته نداشت؟ نه، نسبت به شخصش اگه بسنجید درست کور بشه دیگه، بینا بوده بعد کور بشه. اگه نداشته میگیم اینجاها دیگه موضوع شخصی، طبیعت شخصی نمیتونه ملاک باشه، باید نوعش حساب بکنیم یا جنسش. پس آیا عدم و ملکه عند تحقیق میتونه به موضوع شخصی هم نسبت داده بشه؟ میگیم بله. چطور؟ موقعی که شخصی قوه ابصار را داشت، ثم قوه ابصار را از دست داد، این نسبت به همین شخص قابلیت داشت که این رو داشته باشد و بعدش هم قابلیت را از دست داد. آیا نسبت به طبیعت نوعیه و جنسیه هم عند تحقیق سنجیده میشه؟ میگیم بله. موقعی که اصلا این شخصه از اساس این قوه را نداشته باشه، اگر از اساس این قوه را نداشته باشه، باز چون نوعش یا جنسش دارد میتونیم عدم و ملکه را عند تحقیق نسبت بدیم. العدم و الملکه. قال و اما الملکه فالمشهور انها ما یوجد فی موضوع وقتا ما، حتما در یک وقتی باید در موضوع تحقق پیدا کرده باشد. پس قوه حیوانی باید باشد، یعنی یصح معه الفعل و الترک باید باشدش. و یمکن ان ینعدم عنه، البته میشه هم یه وقت این قوه از بین برود. ولا یوجد بعده، بعدش هم هیچ وقت هم دیگه اون قوه نیادش. کل ابصار، خب ابصار نسبت به یه شخصی که بینا بوده، این بهش میگیم ملکه. این ابصارش هم ممکنه از بین بره، هیچ وقت هم دیگه بر نگرده. پس به این ابصاری که این شخص دارد و میشه از بین بره و هیچ وقت هم بر نگرده، بهش میگیم ملکه. بله تو شرح بعد مرحوم علامه شرح میدن که مراد قوه ابصار است، نه فعل ابصار. احسنتم، کل ابصار یعنی کل قوت الابصار. ول عدم، بله بله دیگه، نه نه یمکن ان لا یوجد بعده، میتونه از بین برود کلن، البته میتونه هم بعدن دوباره به وجود بیاد. اونی که شرط است این است که حتما باید در یه ظرف زمانی باشدش، تحقق پیدا کرده باشد. والعدم انعدامها عنه، ببینید نمیگه نباشد ها، میگه چی بشه؟ انعدام پیدا بکند، از بین برود. فی وقت امکانها، در اون ظرفی که یصح معه الفعل و ترک، امکان اون ابصار بود، بعد چه اتفاقی بیفته؟ معدوم بشه. پس شخص بینایی داشت، بعد تو اون ظرفی که بینایی داشت چی شد؟ کور شد. وقتی کور شد وقت بهش میگن عدم ملکه. کل اما مثل اما و تحقیق یقتضی انها ما ینسب الى موضوع ان این ملکه اون چنان چیزیست که نسبت داده بشود به موضوعی که تکون و طبیعت و ذالک الموضوع، طبیعت اون موضوع الشخصیه او النوعیه او الجنسیه، اون ذالک الموضوع شخصیه باشه یا نوعیه باشه یا جنسیه باشه، اون چی باشه؟ بله تکون و طبیعت و ذالک الموضوع طبیعت و شخصیه، بله شخصیه صفت است برای طبیعت، لکن چون طبیعت مضاف الیه داشته صفت بعد از مضاف الیه اومده. طبیعت و ذالک الموضوع الشخصیت او النوعیت او الجنسیت صفت است برای طبیعت. خب طبیعت چی باشه؟ قابلتن لهو که زوجیت، مثل زوجیت. عدم چیه؟ والعدم و عدمها، عدم عدم اون ملکه است، عدم همون ملکه است دیگه، به نسبت الی قابلها، نسبت به قابل اون ملکه. بازم شخص قابل، یعنی شخصش قابل باشه یا نوعش قابل باشه یا جنسش قابل باشه. کل فردیه، مثل فردیت نسبت به عدد، یه عددی فرد باشد. این عدد فرد رو میگیم زوج نیست، میگیم عدد به ماه و عدد، میتونه زوج باشه میتونه چی باشه؟ فرد باشه. ولی این عدد زوج نیست و فرد است. خوب مثال رو دقت بکنید ببینید، عدد فرد هیچ وقت نمیتونه زوج باشد، هیچ وقت نمیتونه زوج باشد، اما جنسش که عدد باشد میتونه چی باشه؟ میتونه زوج باشد، میتونه فرد باشد. مثالشون انصافا مثال دقیقی است. ببینید عدد بر دو قسم است، یا زوج است یا چی؟ یا فرد. زوج مثل چهار، فرد مثل پنج. چهار هیچ وقت نمیتونه فرد باشه، پنج هم هیچ وقت نمیتونه زوج باشه. پس این نوع از عدد که پنج بهش میگیم هیچ وقت نمیتونه زوج باشد، اما جنسش که عدد باشد میتونست چی باشه؟ میتونست زوج باشه، میتونست فرد باشه. پس شما این پنج رو نسبت به نوعش بسنجید، نوع پنج که پنج تا یک است، این هیچ وقت نمیتونه زوج باشه، مگر اینکه از این نوع بودن خارج بشه، از نوع پنج خارج بشه بشه چهار. اما این پنج عدد است، عدد میتونست زوج باشه؟ میگیم بله عدد میتونه زوج باشد. اقول که مختلف تفسیر الضدین به حسب شهرت و تحقیق، کذالک اختلف تفسیر الملکت به حسب شهرت و تحقیق، همچنانی که تفسیر ضدین به حسب شهرت و تحقیق مختلف شد، تفسیر ملکه به حسب شهرت و تحقیق هم مختلف شده است. اما به حسب شهره فانها عبارتون اما یوجد فی موضوع وقتا ما، عبارت است از اون صفتی که از اون چیزی که موجود بشود در موضوعی در یه وقتی، در یه وقتی حتما موجود بشه. خب جلوتر توضیح بیشتری میده که این که میگیم موجود بشه مراد خود فعلش نیست، مراد قوشه. قوش هم که میگیم قوه حیوانی است نه قوه صرف مبدعیت. و یمکن ان ینعدم ولا یوجد بعده، میتونه معدوم بشه و هیچ وقت هم دیگه به وجود نیاد، کل ابصار. خب این که میگیم عبارت است از اون چیزی که موجود بشه در موضوعی، مرادمون ابصار فعلی نیست، خود فعل دیدن نه، این مراد نیست، بل القوت علی الابصار، بلکه مرادمون قوه بر ابصار است. اینجا عرض کردون نه خود فعل، اینجا میگه چی؟ نه خود ابصار فعلی بلکه قوه بر ابصار. ولل قوت مطلقا، نه قوه مطلق کمال الجنین، بل القدرت علی الابصار، بلکه قوهی که در فلسفه بهش میگیم قدرت. قوه اگر قوه حیوانی باشد اصطلاحا بهش میگن قدرت حیوانی. خب بل القدرت علی الابصار. و یمکن ان ینعدم عن الموضوع، میشه از موضوع از بین برود. ای یستحیل الی العدم من غیر عکسن، میشه تحول پیدا کند، یستحیل این تحول پیدا کند، تحول پیدا کند به عدم بدون اینکه دیگه دوباره برگردد، همچه امکانی دارد. نه شرطش صحت ابصار فعلیه، نه لازم نیست. خب یوجد و همون خب دیگه قوه رو میگیم دیگه، میگیم یوجد این ملکه دیگه، نه یوجد خود فعل. خب یوجد یه کسی بینا باشه ولی چشاشو ببنده، عقلا که محال نیست، از وقتی که به دنیا اومد گفت عالم هستی سیاه هست، من چشامو باز نمی کنم، باز نکرد تا مرد. چرا؟ خب ایش خب خودش که داره بگه لل افسار الفعلی، خب پس به اون قوه میگیم چی؟ ملکه، درسته؟ پس ملکه عبارتون اما از اون قوه هست که اون قوه یوجد فی موضوعه، نه اون فعله. شرط تحقق قوه صحت فعل و ترک است، نه فعلیت فعل و ترک. ببینید یک کسی ممکنه قوه غضب داشته باشه اما تا آخر عمر، از اول عمر تا آخر عمر غضبناک نشده باشه، این ملکه غضب دارد یا ندارد؟ دارد. احسنت، میگیم دارد اما از اول تا آخر هیچ وقت و مایی فعل صادر نشد. میگیم چرا؟ برای اینکه اون چه که ملاک ملکه است چیه؟ این است که مبدعیت این فعل را دارد، مبدعیتش هم به گونه ای دارد که یصح معه الفعل و تر، میتونه فعل ازش صادر بشه میتونه هم صادر نشه، هر وقت خواست میتونه غضبناک، یعنی یه چیزی رو که دید میتونه رها بکند خودشو، داد بکشه، فریاد بکشه، دعوا بکنه، گلاویز بشه، میتونم نجلی خودشو بگیره و هیچ فعلی که ظهور اون قوه غضبی باشد ازش سر نزنه. میگیم این شخص که قوه غضبی دارد بهش میگیم ملکه غضب دارد، اگر یه وقت هم یه تغییرات ژنتیکی توش به وجود اومد، این قوه از بین رفت. میگیم قبلا بود، حالا از بین رفت، الان دیگه غضبش از دست رفت، عدم اون ملک است. قبلا ملکه بود، الان عدم ملک است. خب ول عدم انعدام و تلک الملکه و ارتفاع ذالک تهیو. ببینید میگه ارتفاع اون تهیو یعنی چی بشه؟ اون تهیعه برداشته بشه، ارتفاع اون تهیعه، اون قوهه. کل عمو، خب مثل عمو، فإن این عمو لیس عدم البصر مطلقا، عدم بصر مطلق که نیست، بل عدمه فی وقت امکان بصر و تهیع موضوع مر اون بصر را، در اون ظرفی که این قوه بینایی داشت از دست داد. وقتی از دست داد میگیم کور شد و نابینا شد، اما اگر از اول باشد بهش میگیم اکمه. کور مادرزادی رو بهش میگیم اکمه، بهش نمیگه اما. اما وقتی از که بینا به دنیا بیا، بعدش چشمش رو از دست بدهد. و اما به حسب تحقیق فإن الملكه ما ينسب الى موضوع قابل له، نسبت داده بشود به موضوعی که قابل باشد. پس این زیر قابل یه خطی بکشید که بهش توجه پیدا بکنید. موضوع باید موضوع قابل باشد، نه موضوع فاعل باشد، نه موضوع قادر باشد. موضوع قادر لازم نیست، موضوع قابل شرط است. بعدش هم این که میگیم موضوع قابل باشد، لا به حسب طبیعت شخصیه، نه به حسب یک طبیعت شخصیه لا غیر فقط، بل به حسب طبیعت نوعیت نو جنسیه، بلکه به حسب طبیعت نوعیه یا جنسیه. و ذالک کل بصر به نسبت الال اکمه، مثلا بصر نسبت به اکمه بسنجیم، میگیم این بصر ندارد، عدم البصر است، عدم ملک است، میگیم عدم ملک است. فإن طبيعة شخصه وإن لم يكن قابلة له، اگرچه قابل برای این بصر نیست، الا ان طبيعة نوعه وهي الانسانيه قابلة له، طبیعت نوعش که انسانیت باشد قابلیت برای این بصر که دارد. از این بالاتر و به نسبت الى العقرب، این بصر را نسبت به عقرب هم که بسنجید، بازم عدم البصر است، عدم ملکه است. فان الابصار غیر ممکن لشخص العقرب ولا لنوعها، نه شخص عقرب، این عقربی که ما داریم میبینیمش، این عقرب چشم ندارد، هیچ کدوم از افراد عقرب هم چشم ندارن، اصلا نوع عقرب چشم نداره، بل جنسها، این قابلیتش برای جنسشه. و هو کونها حیوانن، و این که حیوان هست، همین که حیوان هست قابلیت ابصار را دارد. قال و ظاهرون، از این حرفایی که زدیم روشن میشه که ان حکم هذین القسمین فی العمومه به حسب الاعتبار متعاکسون، حکم این دوتا قسم یعنی تضاد و عدم و ملکه به حسب عموم، در عمومیت به حسب اعتبار شهرت و اعتبار تحقیق درست برعکس هم دیگه هستن. تضاد شهرتش اهمه، عدم و ملکه تحقیقش اهمه. اقول ظهر من تفسیر التواده والملکه به حسب شهرت و تحقیق تعاکسهما فی العموم والخصوص، متعاکس بودنشون در عموم و خصوص روشن می شود. و ذالک لان التضاد به حسب الشهره قد بینا انه لا یشترط فیه کونهما وجودیین ولا غایت التباعد. تضاد رو به حسب شهرت گفتیم که شرط درش نیست که حتما وجودی باشن، بینشون غایت تباعد باشد، پس اهم میشه. اما به حسب تحقیق یشترط فیه ذالک، به حسب تحقیق درش شرط شده است. فحین اذن التضاد به حسب شهرت اعم منه به حسب تحقیق، تضاد به حسب شهرت اعم است از تضاد به حسب تحقیق.
و اما الملكه فانها به حسب شهرت عبارتون عن تهیئ الموضوع الشخصی للشی، عبارت است از تهیئ موضوع شخصی مر یه شیعی را، مر یه صفتی را. والعدم ارتفاع تهیئ ذلك الموضوع، از بین رفتن اون تهیئ است. و به حسب تحقیق عبارتون عن تهیئ الموضوع. ببینید اینجا اگر تعبیر تهیئ به کار نمی بردن، به جاش می فرمودن قابلیت، عبارت دقتش بیشتر می شد. چون ها گفتن تهیئه، عند تحقیق گفتیم تهیئ ملاک نیست، قابلیت تهیئ هم کافی است. همین که قابلیت داشته باشد شخصش، یا قابلیت داشته باشد نوعش، قابلیت داشته باشد جنسش، کفایت می کند. پس به حسب تحقیق عبارت است از تهیئ موضوع شخصی یا نوعی یا جنسی لشه، نسبت به یه چیزی، نسبت به یه صفتی. لشه یعنی همون فعله دیگه، همون صفته، مثل ابصار. والعدم ارتفاع ذلك التهيؤ عن ذلك الموضوع الشامل للثلاثه، عدم ارتفاع نبودن، نه از بین رفتن، چون اونجاها عند شهرت میگفتن وقتا ما باید اون باشدش، لذا ارتفاع رو معنا کردیم به از بین رفتن. اما در اینجا وقتی گفتیم چه شخصش، چه نوعش، چه جنسش، خب ممکنه اصلا شخصش هیچ وقت نداشته باشدش، نوعش هیچ وقت نداشته باشدش، به همین جهت ارتفاع را دیگه نمیگیم از بین رفتن، میگیم نبودن اون تهیو. فالملکتو به حسب شهره اخص و منهو به حسب تحقیق، ملکه به حسب شهرت اخص است منها. تعبیر این منهو به ملکه میخوره دیگه، صحیح این بود که بفرماید منها. ملکه به حسب شهرت اخص است از ملکه به حسب تحقیق، و قد کانت توادو به حسب شهرت اعم منه به حسب تحقیق. ملکه به حسب شهرت اخص است از ملکه به حسب تحقیق، ملکه تحقیقی اعم است، ملکه مشهوری اخص است. اما تضاد مشهوری اعم بود از تضاد تحقیقی، فتعاکس حکمهما فی العموم به حسب شهرت و تحقیق، پس به حسب شهرت و تحقیق حکمشون متعاکس شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.